سلام دوباره به همه، من آریانم. امروز جمعه هست، 9 اردیبهشت ماه و 29 آپریل. این هم 84مین اپیزودی هست که توش مقالاتی که از اپیزود قبلی تا الان منتشر شدن رو با هم بررسی میکنیم. خبر اولی که بررسی میکنیم راجع به تاییدیه گرفتن داروی رمدزیویر هست برای استفاده در کودکان بالای 28 روز. مطالعه سوم راجع به استفاده از داروهای ضد روان پریشی توسط مادران و اثرش روی تکامل عصبی فرزندانشون. مطالعه آخر هم راجع به خود آسیبی یا سلف هارم توی نوجوانان. میریم سراغ مقاله اول. مقاله اول امروز راجع به اجازه استفاده از داروی رمدزیویر هست توی شیرخواران. خب رمدزیویر همونجوری که میدونید جزء معدود داروهایی هست که برای درمان کووید 19 در اختیار داریم و این هفته یکی از مهمترین اخباری که بیرون اومد اجازه بود که FDA به این دارو داد که استفاده بشه توی کودکایی که سن خیلی کمی دارن. تا قبل از اینکه این تاییدیه آخر بیرون بیاد، حق استفاده دارو فقط توی کودکانی وجود داشت که حداقل 12 سال سن داشته باشن، حداقل 40 کیلو وزن داشته باشن. با این مجوز جدید ولی توی کودکایی که حداقل 28 روز سن دارن و حداقل 3 کیلوگرم وزنشون هست، حق استفاده این دارو داده شده. البته این هم مشروط هست به اینکه تست PCR سارس‌کوو-2شون مثبت شده باشه، به علاوه اینکه یا توی بیمارستان بستری باشن یا اگر هم که بستری نیستن و شدت کوویدشون خفیف تا متوسط هست، ریسک اینکه بخواد بیماریشون شدید بشه بالا باشه. از این نظر تقریبا مثل افراد بزرگسال هست، یعنی هدف اصلی از استفاده پیشگیری از مرگه. برای همین هم توی کسایی استفاده میشه که خب یا بیماری شدید هست یا خطر تشدید بیماری و مرگ وجود داره. من لینک خود خبر FDA رو میذارم و میتونید به جزئیات رو با دقت بیشتر بخونید. اما یک سری دلایل آوردن که چرا این تصمیم رو گرفتن. از جملهشون یک مطالعه بوده که 53 تا کودکی که حداقل 28 روز سن داشتن رو شرکت دادن توش و خب اینا هم افرادی بودن که تست سارس-کوو-2شون مثبت بوده و شدت کوویدشون فرق میکرده، حالا بین خفیف تا شدید. حالا خیلی خلاصه بخوایم بگیم، به این بچه‌ها رمدزیویر دادن حد اکثر برای 10 روز و دیدن که از نظر فارماکوکینتیک و عوارضی که میبینیم شبیه به بزرگترها هستن. عوارض هم همونجوری که احتمالاً میدونید مهمترینش این هست که سطح آنزیم‌های کبدی فرد بالا بره که نشونه آسیب به کبد هست و بعد از اون واکنش‌های آلرژیک که مثل واکنش‌های آلرژیک دیگه حالا تغییرات فشار خون هست، کاهش سطح اکسیژن هست، ویزینگ هست و تورم و رش پوستی و این موارد. در نهایت هم قبل از اینکه تمام بکنن خبرشون رو، این رو دوباره یادآوری کردن که این داروهایی که ما استفاده می‌کنیم جایگزین واکسیناسیون نیست توی کسایی که واکسن براشون تایید شده و مثلا اگر که یک داروی حق استفاده گرفته، اگر که استفاده از واکسن هم مجاز هست، دلیل نمیشه که واکسن رو نزنیم بگیم که دیگه دارو وجود داره، عیناً در بزرگسالان. مقاله دوممون راجع به افزایش مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی هست توی دوران پاندمی. خب خود این مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی بحثی هست که تا جایی که یادم هست توی پادکست حالا راجعش صحبت نکردیم. منم اینجا نمیخوام که تا حالا وارد جزئیاتش بشم یا اینکه مثال خاصی بذارم از بیماری‌هایی که دارو براشون نیست یا خیلی کم هست. خیلی خلاصه بخوایم بگیم و از اعدادی که توی این مطالعه استفاده شده صحبت بکنیم، حد زدن که طی سال 2019 1.2 میلیون نفر توی سرتاسر دنیا به خاطر عفونت‌هایی که به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم بودن فوت کردن و خب با این روندی هم که داریم استفاده می‌کنیم پیش‌بینی کردن که تا سال 2050 این عدد 10 برابر بشه. حالا اوضاع از قبل هم خیلی جالب نبود. از وقتی که پاندمی کرونا هم شروع شد اوضاع حدس میزنن که بدتر شده باشه، یعنی تا الان هم مطالعه های وجود داشتن که ارتباط پیدا کردن بین پاندمی و افزایش این مقاومت های آنتی‌بیوتیکی. حالا یک مقداری از این استفاده ها بجا بوده به خاطر اینکه افراد کووید میگرفتن، عفونت ریه در اثر ویروس پیدا میکردن و بعد یک عفونت ثانویه در اثر باکتری ایجاد می‌شده که خب درمانش واقعا آنتی‌بیوتیک بوده. در کنارش هم ما کلی استفاده بیجا هم داشتیم که واقعا بدون شواهد، بدون اینکه علت خاصی در کار باشه، آنتی‌بیوتیک به افراد داده شده که خب حالا یا اشتباه از پزشک بوده یا اینکه گاهن خود افراد آنتی‌بیوتیک کار تهیه کردن که خب اشتباه از افراد بوده. اینجا هم برای اینکه ببینن آیا واقعا پاندمی باعث شده که ما عفونت‌های مقاوم به درمان بیشتری داشته باشیم یا نه، اومدن این مطالعه رو انجام دادن. افراد 18 ساله و بالاتری که توی 271 از بیمارستان‌های آمریکا ادمیت شدن رو بررسی کردن، کسایی که حداقل 1 روز رو بستری بودن و حالا یا به سلامت مرخص شدن یا اینکه فوت کردن، اومدن قبل و بعد از پاندمی آمار این افراد رو با هم دیگه مقایسه کردن. خیلی خلاصه تعریف متغیرهایی که استفاده کردن رو میگیم و وارد نتایج میشیم. اول اینکه اعداد قبل از پاندمی مربوط به کسایی هست که بین 1 جولای 2019 تا 29 فوریه 2020 ادمیت شدن توی بیمارستان ها. بعد از پاندمی رو هم آماری که بررسی کردن از 1 مارس 2020 بوده تا 30 اکتبر 2021. افراد مبتلا به کووید رو اینجوری تعریف کردن که طی 7 روز قبل از اینکه ادمیت بشن به بیمارستان یا PCR مثبت داشتن یا تست آنتیژن مثبت. اینکه مقاومت به آنتی بیوتیک ها رو هم چی بگیم، منظورشون این بوده که یک کشت از افراد انجام داده باشن و باکتری هایی که رشد کردن، حالا گرم مثبت یا گرم منفی، به آنتی بیوتیک ها مقاوم بوده باشن. کسایی هم که کشتاشون طی 2 روز اول بستری مثبت شده بود رو عفونت های در نظر گرفتن که از جامعه کسب شده یا کامیونیتی اکوایرد بوده. کسایی هم که بعد از 2 روز از بسترشون کشت مثبت داشتن، کسایی در نظر گرفته شدن که عفونت بیمارستانی پیدا کردن. وارد نتایج که میشیم، دیدن وقتی که خیلی کنترلی انجام ندید و اعداد رو به طور کلی با هم مقایسه بکنید، اونقدر تغییر دیده نمیشه. یعنی قبل از پاندمی به ازای هر 100 تا بستری 3.54 مورد عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک کشف میکردن، این پاندمی این عدد 3.47 بوده که واقعا تفاوت خاصی ندارن با هم دیگه. اما دیدن به طور زیرگروهی که بررسی بکنید، اون افرادی که تست کووید 19 مثبت داشتن، اون عدد 3.54 کلی رسیده به 4.92، برای کسایی که تستشون منفی بوده رسیده به 4.11، که خب به نسبت اعداد به ترتیب 38% و 16% زیادتر بودن. در مورد عفونت هایی که توی بیمارستان کسب شدن هم دیدن که قبل از پاندمی به ازای هر 100 تا بستری 77 مورد مشاهده می شده، حین پاندمی بالاتر رفته و رسیده به 86%، و بالاترین موردش توی کسایی بوده که تست کوویدشون هم مثبت می شده که رسیده به 2.19 برابر. و در نهایت هم نتیجه همون چیزی بود که فکرشو میکردیم، یعنی این استفاده بی‌رویه‌ای که صورت گرفته باعث شده که مقاومت ها هم بیشتر بشن و برسیم به اینجایی که میبینیم این عفونت هایی که دیگه براشون دارو نداریم دارن بالاتر میرن. توصیه کردن که آنتی بیوتیک ها رو به اون روشی که واقعا باید استفاده بشه استفاده بکنن و اینکه مطالعات بیشتر صورت بگیره که ببینیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم. مقاله سوم راجع به استفاده مادران هست از داروهای آنتی سایکوتیک و تاثیرش روی تکامل عصبی جنین هاشون. خب آنتی سایکوتیک ها یا داروهای ضد روانپریشی، اگر که بخوایم ترجمه بکنیم، جزو کلاس های دارویی هستن توی روانپریشی استفاده میشن، بیشتر از همه برای کسی که توهم داره، مثلا اسکیزوفرن هست. توی بیماری های دیگه مثل افسردگی دو قطبی هم جایگاه خودشونو دارن. حالا یکی از مسائلی که راجع به این داروها وجود داشته اینه که اینها میتونن از جفت عبور بکنن، یعنی مادری که این داروها رو مصرف میکنه این داروها به جنینش میرسن. از اون طرف توی مطالعات حیوانی دیده بودن که این داروها روی جنین اون جانورانی که تست میکنن اثرات نوروتوکسیک دارن، یعنی به سیستم عصبیشون آسیب میزنن. و خب حالا این دوتا رو گذاشتن کنار هم دیگه، خواستن ببینن که آیا میشه ارتباطی پیدا کرد بین استفاده مادران از این داروها و اینکه بچه‌هایی که به دنیا میان از نظر تکامل عصبی نقص داشته باشن یا نه، یا ساده تر بخوایم بگیم اختلال نورودیولوپمنتال یا تکامل عصبی دارن یا ندارن. داده هاشون مجموعی بوده از 2 تا پروژه کوهورت، اولیش مکس کوهورت که بیشتر از 2 میلیون حاملگی وجود داشته که مادران داروهای آنتی سایکوتیک نگرفتن، و بیشتر از 9500 تا که مادران این داروها رو گرفتن. مطالعه دوم هم مارکت اسکن بوده که بیشتر از 1,300,000 حاملگی که این داروها رو مصرف نکردن و بیشتر از 1200 تا که مصرف کردن. میانگین سنی مادران شرکت کننده هم توی مطالعه اول 27 سال بوده، توی دومی 33 سال. مادرنی که در نظر گرفتن هم اونهایی بودن که حداقل یک مرتبه توی نیمه دوم حاملگیشون یک نسخه از این داروها رو گرفتن و دریافت کرده باشن. علت اینکه تمرکز کردن روی نیمه دوم بارداری هم این بوده که توی مطالعات 3 ماه دوم به بعد وقتی مواجهه وجود داشته اختلال توی فرزند دیده می شده. از نظر مکانیسمی هم قابل انتظار هست که توی اون بازه خاص اختلالات ایجاد بشن، چون که توی تکامل عصبی خیلی زمان مهمی هست و بهش پریود سایناپتوژنسیس میگن، که ترجمه لغوی بخوایم بکنیم یعنی دوره‌ای که سیناپس ها یا ارتباط های بین سل های عصبی داره شکل میگیره. داروهایی هم که بررسی کردن هم از زیر گروه تیپیک و غیر تیپیک این داروها بودن. بیشترین داروهایی هم که استفاده شدن آریپیپرازول، اورانزاپین، کوتیاپین، ریسپریدون و هالوپریدول بوده. حالا میریم سراغ نتایج. اول از همه میبینن که اگر شما متغیرها رو کنترل نکنید همینجوری به طور خام ما یک افزایش دو برابری توی ریسک میبینیم که مادرایی که این داروها رو مصرف کردن فرزندانشون اختلال نور دیولپمنت داشته باشن. فقط برای آریپیپرازول یک اثری باقی میمونه که اون هم یک افزایش 36% هست. نتیجه هم که از این یافته میگیرن اینه که اگر میبینیم این مادرانی که داروها رو مصرف میکنن فرزندانی دارن که اختلال توی تکامل دستگاه عصبی دارن، این با فاکتورهای مادری توجیه میشه، یعنی اون بیماری مادر و ویژگی های همراهش هست که داره این اثرات رو ایجاد میکنه و نمیتونیم بگیم که علت اون داروهایی هستن که مادر داره مصرف میکنه. از این نظر هم خواستن مادرانی که حالا به این اختلالات روانی دچار هستن و بچه دار میشن بچه هاشون خیلی نزدیک مانیتور بشن از این نظر که این مشکلات رو پیدا نکنن یا اگر که پیدا بکنن خیلی زود متوجه بشن افراد و خب درمان لازم رو انجام بدن. تنها مورد استثنایی هم که وجود داره همون آریپیپرازول بود که اون رو هم گفتن مطالعات بیشتری باید انجام بشه ببینیم که واقعا علیتی در کار هست یا خیر. مقاله چهارم بهمون میگه اوتیسم و غیبت از مدرسه با ریسک بالاتر خودآسیبی ارتباط دارن. اول از همه اینکه خودآسیبی یا خودزنی هم ما میگیم ترجمه هست که برای سلف هارم وجود داره که خب حالا وقتی هست که فرد از عمد به خودش یک آسیبی برسونه. علت اینکه این مطالعه رو هم انجام دادن این بوده که خواستن ما بیایم و بتونیم با استفاده از داده هایی که به طور روتین جمع آوری میکنیم، مثلا اینکه کی کجا مدرسه میره، سنش چقدر هست، جنسش چقدر هست، چه بیماری هایی داره، پیش بینی بکنیم که چقدر ریسک داره برای اینکه بخواد به خودش آسیب بزنه. با اپیدمیولوژی سلف هارم شروع میکنیم که شاید اهمیت ماجرا رو بیشتر بهمون نشون بده. دیدن که به طور میانگین نوجوان‌ها قبل از اینکه به سن 18 سالگی برسن تقریبا 18%شون حداقل یه بار تجربه این سلف هارم یا خودآسیبی رو داشتن. و یک نکته ناراحت کننده دیگه هم که وجود داره اینجا اینه که از هر 8 مورد خودزنی که اتفاق میفته فقط یکیشون به بیمارستان مراجعه میکنن، اونم موقعی که دیگه خیلی شدید بوده آسیب و فرد نمیتونسته که خودش مدیریتی انجام بده. یک نکته دیگه هم که وجود داره غیر از اینکه حالا شیوعش بالاست و خودش خطرناک هست، یک پیشبینی کننده خیلی قوی برای خودکشی در آینده هست. یعنی از این نظر که میتونه ریسک بالاتر خودکشی توی آینده رو به ما نشون بده خیلی خوب هست که ما بتونیم بدونیم کیا ریسک خودآسیبی دارن که از اون خودکشی بعداً بتونیم جلوگیری بکنیم. این مطالعه که اینجا داریم هم یک مطالعه گذشته‌نگر هست توی بچه‌هایی که توی جنوب لندن به مدرسه می‌رفتن، سن 11 تا 17 سال داشتن بین ژانویه سال 2009 تا مارچ سال 2013. مدارسی هم که بررسی شدن مدارسی بودن که دولتی بودن و خب داده ها در سطح ملی جمع آوری شده. در نهایت بیشتر از 110,000 نفر رو برای میانگین 2.71% بررسی کردن. از بین این افراد هم 1020 نفر یا 0.9% مراجعه کردن به اورژانس یا اینکه توی بیمارستان بستری شدن به خاطر خودآسیبی. اول از همه اینکه از بین این 1020 نفر 834 تا دختر بودن، 186 تا پسر، که خب نشون میده شیوع این موارد بین دخترها زیادتر بوده در کل. میانگین سنی پسران و دخترها ولی با هم دیگه نسبتاً مشابه بوده. برای پسرها 15.9 سال، برای دخترها 15.6 سال. شایع ترین روش خودآسیبی هم این بوده که افراد خودشون رو مسموم بکنن یا اووردوز دارویی داشته باشن. بین پسرها 51%، بین دخترها 74% موارد به این صورت بوده. بعد از مسمومیت هم شایع ترین عملی که انجام می شده کاتینگ بوده که فرد خودش رو ببره و حالا موارد دیگه که اگر با جزئیات می خواید توی مطالعه وجود داره لینک رو ببینید و بخونید. از نظر اینکه چه بیماری‌های شیوع بیشتری داشته هم اول از همه بیماری‌های دپرسیو بودن، افسردگی‌ها، بعد از اون اختلالات استرابی بودن، بعد از اون هم اختلالات رفتاری و احساسی که توی کودکی شروع شده بودن. از نظر اینکه سن چطوری پیش بینی می‌کرده ریسک خودآسیبی رو، کمترین میزان مراجعه به اورژانس توی سن 11 سالگی بوده، بعد از اون با بالاتر رفتن سن ریسک خودآسیبی و مراجعه به اورژانس هم بیشتر می‌شده، به این صورت که توی سنین 14 تا 17 سالگی ریسک برای دخترها 2 برابر بوده، برای پسرها نزدیک به 4 برابر. یک یافته دیگه ای که داشتن در مورد افرادی بوده که توی طیف بیماری‌های اوتیستیک قرار دارن یا حالا اینجوری که ما میگیم اوتیسم دارن، که خب دیدن پسرانی که روی طیف هستن یک ریسک 3 برابری دارن برای خودآسیبی و حتی شما وقتی که ادجاست بکنید و متغیرهای مخدوشگر رو کنترل بکنید هنوز این ارتباط برقرار میمونه، اما توی دختران کلا ریسک وجود نداشته. از نظر تحصیلی هم یک سری فاکتورها رو بررسی کردن، از جمله اینکه همونجوری که توی عنوان گفتیم اونهایی که غیبت از مدرسه داشتن با ریسک بالاتری همراه بوده، اگرچه که میزان ریسک بعد از کنترل متغیرها کمتر میشده، اما خب به هر حال غیبت از مدرسه یک ریسک فاکتور محسوب میشه برای خودآسیبی. از این نظر که درس فرد چقدر خوب باشه هم بررسی کردن که توی پسرها کلان ارتباطی دیده نشده، اما توی دخترها دیدن قبل از اینکه شما متغیرها رو کنترل بکنید اینکه افراد درسشون بهتر باشه و در گروه های بالاتر باشن، این ریسک اینکه فرد بخواد سلف هارم داشته باشه رو کمتر میکنه. اما بعد از اینکه متغیرها رو کنترل میکنید دیدن که توی دخترها اگر که بیاید از نظر تحصیلی افراد رو به 5 دسته تقسیم بکنید، اونهایی که توی گروه دوم هستن، یعنی یک مرحله از اون گروهی که بهتر نمرات رو میگیرن پایین تر هستن، اینا ریسک بالاتری برای خودآسیبی دارن. مورد آخری هم که ارتباط داشته این بوده که فرد از مدرسه بخواد اخراج بشه، حتی وقتی شما متغیرهای دیگر رو کنترل میکردین هم با ریسک بالاتری همراه بوده. حالا مطالعه خب خیلی مفصل هست، من دیگه وارد جزئیاتش نشدم، کلی یافته دیگه داشتن که سعی کردم اونایی که بیشتر به درد ما میخوره رو بگم. اگر که تمایل دارید برید، کلی جدول داره اطلاعات رو گذاشته و میتونید که بخونید. به هر حال مسئله هست که توی نوجوان ها اگر که بتونیم پیشگیری بکنیم ازش، خب برای همه خوب هست. لینک مقاله رو هم که مثل همیشه توی دیسکریپشن میتونید پیدا کنید. مثل همیشه مرسی که تا اینجا همراه موندین و اگر که کامنتی، صحبتی، چیزی هست بذارید حتما، و لینک مقالات هم بسیار توی دیسکریپشن هست میتونید که استفاده بکنید. تا دفعه بعدی هم خداحافظ.